در صبحانه با خبر امروز. انتقاد یک سازمان حقوق بشری از ممانعت نظامند جمهوری اسلامی از برگزاری تجمعات. آرتیکل 19 میگوید حکومت عملاً مسیری برای درخواست و دریافت مجوز گرد همایی اعتراضی مهیا نکرده.
آقای امامی و شبکه زیر مجموعش تحصیل کردن هزار.
صدور احکام تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه. برادرزاده رئیس پیشین قوه قضاییه به 10 سال حبس محکوم شد. سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به مسکو با هدف یافتن راهی برای پایان جنگ اوکراین. همزمان سرگئی لاوروف ناتو را به جنگ نیابتی علیه روسیه متهم کرد. و افزایش قابل توجه حملات سایبری به زیرساخت‌ها و سامانه‌های جمهوری اسلامی. مستند کوتاه فردا درباره تلاش گروه‌های هکری برای برملا کردن اسرار حکومت. سلام، صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 خوش آمدید. من مهدی صاحب‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از اجباری کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران انتقاد کرده. این سازمان میگوید تحقیقات مفصلی که انجام داده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی بدون اینکه مکانیزم لازم و عملی برای درخواست مجوز تجمعات را فراهم کند، به طور نظامند از صدور مجوز برای تجمعات و گرد همایی هایی که همسو و همراستا با سیاست و ایدئولوژی حکومت نباشد جلوگیری می کند. گزارش تازه سازمان آرتیکل 19 تحت نام فریب، تکذیب و تأخیر سیاست های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه داشتن مردم منتشر شد. گزارش مهدی بیگی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می کنیم.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم.
اعتراضات آبان 98، اعتراضاتی مسالمت آمیز به 3 برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین که جمهوری اسلامی آنها را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ادعا کرد که اعتراض حق مردم است و پلیس تنها با به گفته او اغتشاشگران برخورد می کند.
اعتراض با اغتشاش جداست از هم. و اینکه یک فردی بخواد به بانک حمله کنه، به مرکز پلیس حمله کنه، به صدا و سیما حمله کنه.
بسیاری از معترضان حملاتی را که حسن روحانی از آن صحبت می کرد به عاملان خود نظام منتسب کردند. روشی برای ایجاد بهانه برای سرکوب بیشتر و شدیدتر. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق آزادی بیان و در اصل 27 آن حق تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته شده. اصولی که به اعتقاد بسیاری از مخالفان نظام در حد نوشته و در همان کتاب قانون اساسی باقی مانده. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برای راهپیمایی و تجمع باید مجوز گرفت. مرجع صادر کننده مجوز کمیسیون ماده 10 نام دارد. افراد و گروه هایی که قصد تجمع دارند باید از طریق فرمانداری و یا استانداری های مرتبط با وزارت کشور نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. دست کم 1 هفته قبل، کتبی و حضوری. طبق آمارهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر کردند، گاه ادعا شده چنین مجوزهایی اعطا شده. حتی گفته شده در بعضی سالها 6000 مجوز صادر کردند. تجمع‌هایی که بسیاری در مورد برگزاری آنها تردید دارند. یک سازمان حقوق بشری به تازگی این موضوع را موشکافی کرده. فریب، تکذیب و تأخیر. سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه داشتن مردم. این عنوان گزارش مفصلی است که سازمان آرتیکل 19 از تلاش معترضان برای گرفتن مجوز تجمع مسالمت آمیز در سالهای اخیر تهیه کرده. در فاصله زمانی بین 2 اعتراض بزرگ در ایران، دیماه 97 و آبان 98. طی تحقیقات آرتیکل 19، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی با آب و تاب ادعای حمایت از اعتراض و اجتماعات مسالمت آمیز دارند، در عمل خلافش را انجام می‌دهند. در این گزارش آمده دفاتر استانداری‌ها و وزارت کشور به سادگی این درخواست‌ها را نادیده می‌گیرند، یا پاسخی به آنها نمی‌دهند و یا ناقص و مبهم پاسخ می‌دهند. روشی نظاممند برای خودداری از دادن مجوز به اعتراضاتی که با سیاست و ایدئولوژی نظام همسو نیستند. این سازمان در عین حال اعلام کرده که مقام‌های حکومت ایران با خودداری از انتشار اطلاعات در مورد تجمعات و اعتراضات، مردم ایران را در بی اطلاعی نگاه می‌دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که برای رسیدگی به اعتراضات مردمی آنها را دعوت به گفتگو می‌کنند، ادعایی که بارها خلافش ثابت شده. این اذعان فرمانده یکی از نهادهای اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی.
خب ما هم اومدیم این گفتگو رو انتخاب کردیم در اول. برای ما هم معمولا خورده میگیرن، برای یگانهای ویژه میگن که خب شما چرا گفتگو میکنید؟ یگان ویژه یک واحد تمام کننده است. بعد این باید اومد جمع کنه بره دیگه، اینجا خیابان که وقتی اومده خیابان.
در سالهای اخیر و همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، گروه‌های مختلف صنفی برای درخواست مطالبات خود بارها به خیابان‌ها آمدند. برخورد حاکمیت با این تجمعات، بی‌اعتنایی به درخواست‌ها، نسبت دادن معترضان به ارتباط با دشمنان فرضی و بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان بوده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، جمهوری اسلامی در تمام این سالها نشون داده که هیچ‌گونه اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیزی رو به رسمیت نمی‌شناسه. مسئله‌ای که سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 هم در گزارش جدیدش بر اون تاکید کرده. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در این باره چه میگه و رفتار حاکمیت چقدر منطبق بر این قانون بوده؟
بله، البته باید دقت داشته باشیم وقتی که از قانون اساسی صحبت میکنیم، در معنای رایج و اون عرفی قانون اساسی که در جهان غرب به دنیا اومد و شکل گرفت و در ایران هم با انقلاب مشروطیت ما برای اولین بار صاحب قانون اساسی شدیم، با چنین معنایی آنچه که در جمهوری اسلامی قانون اساسی خونده میشه اساساً قانون اساسی نیست و مد نیست، پرتناقض، که در اون مد همه حقوق و اختیارات به حاکمیت داده شده و ملت اگرچه صاحب فصلی در فصل سوم به عنوان حقوق ملت، اما عملا از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیست. مثل همین بحث تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها که در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت در اون گفته شده که تشکیل اجتماعات در راهپیمایی ها بدون حمد سلاح آزاده و کسی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. البته مثل همه اصول دیگه یک اما و اگری پشت سرش اومده که مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشد، و این مخل مبانی اسلام بودن هم چیزیست که فقط خود حکومت قدرت تفسیر اون رو داره. بنابراین با استناد به چنین امری عملا این اجازه داده نشده، حتی به گروه های درون حاکمیتی هم که مایل بودن گاهی مثلا دست به تظاهرات یا تجمع یا راهپیمایی بزنن، عملا چنین اجازه ای داده نشده. برای همین تقریبا میشه گفت اغلب تجمعات، اغلب راهپیمایی ها بدون مجوز هستن و همین اون وقت بهانه و مستمسکی میشه برای نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی که با برخورد قشن در واقع به معترضان حمله ور بشن.
در همین رابطه آقای برزگر، برخورد با اعتراضات و تجمعات، آستانه تحمل و مدارای حاکمیت تا چه اندازه است در مورد اعتراضات؟
ببینید، عملا در واقع آستانه تحمل بسیار بسیار پایین است. از همون آغاز استقرار نظام اسلامی تحمل مخالف عملا به فراموشی سپرده شد از سوی قدرت و معترضان، حالا چه از طریق احزاب و گروه ها و تشکل های اینچنینی، چه به صورت خودجوش و مردمی مثل آنچه که در سالهای اخیر شاهدش بودیم، اینها مورد حمله قرار میگیرن. حتی اگر خواسته های صنفی باشه، معلمانی بیان یا مثلا حتی بازنشستگان بیان به حقوق بدیهی خودشون رو بخوان و برای این که در واقع به حقوق اونها داره پایمال میشه اعتراض میکنن، دیدیم که چگونه با اونها برخورد میشه و یک در واقع پیر مرد بازنشسته سر رو دیدیم همین هفته پیش، فیلمی منتشر شد که چگونه باش برخورد شده و این دیگه روشن میکنه که برخورد با فعالان سیاسی یا معترضانی که مطالبات و خواسته های سیاسی دارن چگونه خواهد بود، که نمونه روشنش رو در دیماه 96 و در آبان 98 دیدیم که موجب شد که خونین ترین و خشن ترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ ایران شکل بگیره. بنابراین عملا تحملی وجود نداره، چه از نظر قانونی در قانون اساسی و قوانین مدنی و عادی اصولا چون این حقی برای ملت در نظر گرفته نشده و اگر مردم هم بخوان اعتراض بکنن، در واقع میبینیم که در عمل هم به شدت برخورد میشه و هر اعتراضی میتونه در واقع با خطر به خون کشیده شدن همراه باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. ادامه رسیدگی قضایی به پرونده فساد کلان در بانک سرمایه به صدور احکام قضایی برای شماری دیگر از متهمان دانه درشت انجامید، کسانی که عموماً به آقازاده ها معروفند. در حالی که احکام ده ها تن از متهمان بانک سرمایه صادر شده، رسیدگی قضایی به این پرونده همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
پرونده تخلفات گسترده بانک سرمایه،
صدور احکام قضایی شماری دیگر از متهمان سرشناس پرونده جنجالی فساد بانک سرمایه، محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این محکومان هستند،
که در این پرونده کسانی که تحت تعقیب هستند مجموعاً به بیش از 170 سال حبس محکوم شدن، که من به چند موردش اشاره می کنم. آقای محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه از راه نامشروع به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده و همچنین انفصال از خدمات دولتی. آقای سید احمد هاشمی شاهرودی باز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و رد مال.
احمد هاشمی شاهرودی در جلسات دادگاه حاضر نشد. بنابر گزارش رسانه‌ها او در عراق به سر می‌برد و مشخص نیست حکمش چگونه اجرا خواهد شد. محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد هم از محکومان است. نماینده دادستان در جلسات دادگاه گفته بود که او بخش اندکی از اموالی که از راه‌های غیر مشروع به دست آورده را برای پوشش در صنعت سینما هزینه کرده است.
از این 1015 میلیارد تومان نزدیک 5% آورده در سینما.
بانک سرمایه سال 1384 با تبلیغات فراوان به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران تأسیس شد، اما در سالهای اخیر پرونده‌های کلان فساد در این بانک افشا شد. پس از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، سهامدار اصلی این بانک، به گفته رقام‌های قضایی ایران پرونده بانک سرمایه حدود 400 متهم دارد. دادستانی می‌گوید ارائه تسهیلات با نام افرادی که حتی خود خبر ندارند از جمله روش‌های به کار رفته توسط مسئولان بانک بوده است.
600 میلیاردش به اسم اشخاصی هستند که کارتون خواب و جسارتاً معتاد هستند و به اسم اینها تسهیلات اخذ شده.
غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه در حین تحقیقات از ایران گریخت، اما سرانجام با کمک پلیس اینترپل دستگیر و به کشور بازگردانده شد. او هم یکی از محکومان پرونده این بانک است. عمار صالحی فرزند فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی و هادی رضوی داماد محمد شریعت‌مداری وزیر کار دولت حسن روحانی از جمله دیگر محکومان سرشناس و معروف به آقازاده پرونده بانک سرمایه هستند. حسین هدایتی از مدیران ورزشی سابق و بنیانگذار باشگاه سیلازین هم با سابقه حضور در سپاه پاسداران از دیگر محکومان پرونده فساد بانک سرمایه است. رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه در حالی است که به گفته فعالان سیاسی و حتی برخی مسئولان حکومتی صدها پرونده فساد دیگر در ایران وجود دارد که به دلیل ارتباطات متهمان آن دستگاه قضایی اقدامی برای رسیدگی به این پرونده ها انجام نداده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، شب گذشته جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر ایران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، چه نکاتی مطرح شد در این نشست آقای خامنه‌ای با دانشجویان؟
خب این نشست در حالی برگزار میشه که میدونیم خبر محکومیت امیرحسین مرادی به علی یونسی، دو تا دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، به 16 سال زندان، اون هم در حالی که هیچ دلیل به اصلاح محکم پسندی وجود نداره، منتشر شده و همچنین دانشجویان تعدادی اعتراض کردن چند روز پیش در دانشگاه تهران علیه سختگیری های حراست و غیره. و از طرف دیگه هم اینو ما میبینیم که خب هر سال این دیدارها صورت میگیره، اعلام میشه نمایندگان تشکل های دانشجویی، ولی در واقع ما تشکل دانشجویی مستقل نداریم و اونهایی که با آقای خامنه‌ای دیدار میکنن از تشکل هایی هستند که تشکل های حکومتی هستند. و در حالا در این دیدار به اصطلاح آقای خامنه‌ای بحثای در مورد دانشگاه مطرح کرد. جالب این استش که در پاسخ به این که انتقاداتی که مطرح شده بود، مثل همیشه مسئولیت را از سر خودش باز کرد و گفتش که بله، مشکلاتی وجود داره، اما این بن‌بست نیست و این مشکلات را شما باید با مسئولین و وزرا و غیره در میون بگذارید و در واقع به نوعی مثل همیشه خودش رو فراتر از مسئولیت قرار داد. بعد اون صحبت های گوناگونی کرد، از جمله این که گفتش که به اصطلاح دو نگاه وجود داره، نگاه جریان واپسگرا و ضد انقلابی و نگاه انقلابی، و بعد گفت نگاه جریان واپسگرا میخواهد که به اصطلاح دانشگاه ها پسمانده های کم ارزش دانش غربی، این جمله او هست، رو مصرف بکنن، و با نگاه انقلابی میخواد اقتدار ملی رو تامین بکنه. و بعد اشاره کرد به این که در دانشگاه ها نباید دین زدایی بشه و باید تاکید بر دین بشه، و بعد تاکید کرد بر اینکه دانشگاه باید پایبند به ایدئولوژی باشه، که در حالی که ما میدونیم هویت دانشگاه علمی هست و رهایی از هر نوع ایدئولوژی، اما خب او بر اساس همون سیاست مکتبی خودش بر تاکید کرد بر اینکه دانشگاه باید دینی باشه. و بعدم صحبت هایی کرد که میتونه توهین‌آمیز تلقی بشه، مثلا گفتش که انقلاب اسلامی به دانشگاه ها هویت داده، مثل اینکه دانشگاه های ایران هویت نداشتن، و گفت به ملت ایران هویت داده. و از این صحبت ها.
یک نکته دیگه هم این که آقای سرکوهی، آقای خامنه‌ای گفته که در صحبت های روز گذشته ازش خواسته شده که عنوان انقلابیگری رو از مجلس پس بگیره. داستان مجلس چه بوده که در این نشست مطرح شده؟
خب این احتمالاً صحبت شد. خب ما میدونیم که ماجرای آقای قالیباف رئیس مجلس و اون به اصطلاح افتضاح و که صورت رخ داد در مورد به اصطلاح رفتن و خرید کردن از ترکیه و غیره و غیره، اونم در حالی که اینها مدعی به اصطلاح مبارزه با فساد هستند و برخلاف ادعاهای خودشون به در واقع از رانت ها بهره میگیرند، و اینم در حالی که فقر در ایران بسیار گسترده شده. و بعدم میدونیم که اصولا ترکیب این مجلس ترکیبی است که نارضایی های بسیاری برانگیخته، طرحهایی مثل طرح صیانت غیره رو دارن تصویب میکنن. حالا در مقابل این انتقاداتی که شده از مجلس، او گفتش که نخیر، من مثلا به من گفتن عنوان انقلابی پس بگیرم، ولی اینطوری نیستش. بعد توجیه کرد در واقع مجلس رو و گفت خیلی از این کسانی که در مجلس هستن مثل شما جوان بودن و میومدن اینجا انتقاداتی مطرح میکردن. بعد گفتش که دفاع کرد، گفت مجموعه بد نیست، مجموعه مجلس خوب است، و هم در دولت و هم در مجلس و در بخش‌های دیگر من به مجموعه نگاه میکنم، مجموعه خوب هستش، حالا ممکنه اشکالاتی هم داشته باشه. در واقع با یک حرف کلی کوشید از نظام دفاع بکنه.
بعد از آخر کوتاه فرمون بگین، ایشون درباره سند 20 یونسکو هم صحبت کرد و یک بار دیگه مخالفت.
خب میدونیم که این سند بر اساس اون به اصطلاح اهداف توسعه پایدار سازمان ملل یونسکو تایید کرده، همه اغلب کشورهای دنیا اون رو تایید کردن. هدف این هستش که به اصطلاح آموزش رو برای همگان میسر بکنه و بر اساس کرامت انسانی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی و دنیای بدون فقر و بدون گرسنگی و برابری جنسیتی. و میدونیم که آقای خامنه ای با این حرف که اینجا ایران است، اینجا اسلام حاکم هست و قرآن حاکم هست، اجازه نداد که ایران به این سند بپیونده و این یکی از به اصطلاح مشکلات بزرگی رو به وجود آورده، هم در صحنه بین‌المللی و همین که آموزش ما از دنیا بیگانه میشه و از دستاوردهای آموزشی در دنیا بهره‌مند نمیشه. اینجا هم باز دوباره اشاره کرد که بله این سند 230 برای این است که ما رو به استعمار بکنن، فرهنگ استعماری رو بر اینان حاکم بکنن. بله. و در واقع همون حرفایی که همیشه میزنه که انگار غربی فرهنگی داره توطئه کرده که فرهنگ ما رو بگیره و بعد به جاش فرهنگ خودش رو بیاره، در حالی که این سند یک سند جهانی هستش، اهداف آموزشی رو تنظیم کرده، شیوه ها و اهداف آموزش بهتر برای همه انسان ها رو. و این نگاه باز نشون میده که آقای خامنه ای نگاه بسیار عقب مونده ای به مسئله فرهنگ و آموزش داره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم.
دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به وضعیت بد غیر نظامیان در شهر ماریوپول اوکراین از آمادگی سازمان ملل برای کمک رسانی به مردم این شهر خبر داد. آنتونیو گوترش از روسیه خواست تا تخلیه امن غیر نظامیانی را که می‌خواهند از کارخانه فولاد آزوفستال و شهر ماریوپول خارج شوند تسهیل و تضمین کند. وزیر خارجه روسیه هم ناتو را متهم کرد که با ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین خود را درگیر یک جنگ نیابتی کرده. سرگئی لاوروف همزمان هشدار داد که خطر یک تقابل هسته‌ای به مرحله قابل ملاحظه‌ای رسیده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه به مسکو سفر و با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. آقای گوترش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه روسیه وضعیت بندر ماریوپول را بحرانی توصیف کرد و خواستار پایان جنگ در اوکراین شد.
ما می دانیم که در ماریوپول با یک بحران روبرو هستیم. هزاران غیر نظامی نیاز مبرمی به کمک های بشردوستانه برای نجات جان خود دارند و بسیاری از آنها به تخلیه نیاز دارند. سازمان ملل آماده بسیج کامل منابع انسانی و لوجستیکی خود برای کمک به نجات جان مردم در ماریوپول است.
آقای گوترش همچنین پیشنهاد کرد که مسکو و کیف طی یک همکاری هماهنگ با سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تخلیه امن غیر نظامیان کارخانه فولاد آزوفستال و شهر ماریوپول را امکان پذیر سازند. وزیر خارجه روسیه در توجیه حمله روسیه به اوکراین مدعی شد که علت جنگ کنونی به گفته او تجاوز غرب به فضای ژئوپلیتیکی روسیه بوده است. آقای لاوروف دل پری از دیدار یک روز قبل وزرای خارجه و دفاع آمریکا با ولادیمیر زلنسکی در کیف داشت. او اینجا در مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی روسیه دوباره به اعضای ناتو نسبت به ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین و پیامدهای آن هشدار داد و از اعضای ناتو خواست که خطرات قابل توجه درگیری هسته‌ای را دست کم نگیرند و کمک‌های تسلیحاتی ناتو به اوکراین را به معنای جنگ نیابتی میان ائتلاف غربی با روسیه دانست. پیش در روز دوشنبه روسیه برای جلوگیری از ارسال تسلیحات ناتو به اوکراین به تأسیسات خط آهن در سراسر اوکراین حمله کرده بود.
البته این تسلیحات اهداف مشروعی برای روسیه در چارچوب عملیات ویژه خواهد بود. انبارهایی که سلاح‌های غربی در آنها نگهداری می‌شوند از جمله در غرب اوکراین بیش از یک بار توسط نیروهای روسیه هدف قرار گرفته شدند. وقتی ناتو اساسا وارد یک جنگ نیابتی با روسیه می شود، غیر از این راهی وجود ندارد. جنگ یعنی جنگ.
در واکنش به صحبت‌های آقای لاوروف روز سه‌شنبه، جیمز هیپی، معاون وزیر دفاع بریتانیا، تهدید هسته‌ای وزیر خارجه روسیه را کم اهمیت و یک توهم دانست. آقای هیپی در گفتگو با شبکه رادیویی تایمز، امکان استفاده اوکراین از سلاح‌های ساخت بریتانیا در خاک روسیه را مشروع توصیف کرد و گفت که حمله اوکراین به خطوط لوجستیکی، منابع سوخت و انبارهای مهمات روسیه بخشی از جنگ است. اشاره آقای هیپی احتمالاً به خبر روز دوشنبه در مورد انفجار یک انبار سوخت در شهر بریانسک در غرب روسیه است که هنوز کیف واکنشی به آن نشان نداده. در هفته‌های گذشته با شدت گرفتن حملات روسیه در شرق و جنوب اوکراین، جدال لفظی میان اعضای ناتو و روسیه بالا گرفته. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نگران است که شاید مسکو بخواهد این مناطق را مانند کریمه در سال 2014 به خاک روسیه ضمیمه کند، به خصوص اینکه هفته گذشته یک مقام ارشد نظامی روسیه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تصرف مناطق جنوبی اوکراین به روسیه امکان دسترسی به منطقه جدایی طلب ترانسنیستریا در مولداوی را می‌دهد. در میان اعضای ناتو، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بیشترین کمک‌های نظامی را از آغاز حمله روسیه به اوکراین ارسال کردند و موضع تندتر در قبال مسکو اتخاذ کردند، تا جایی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هفته پیش تایید کرد که کشورش در حال آموزش سربازان اوکراینی است و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن می‌خواهد شاهد تضعیف روسیه تا حدی باشد که نتواند حملاتی مانند تهاجم به اوکراین را دوباره تکرار کند. در تحول دیگر روز سه‌شنبه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به مناسبت 36مین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل از این نیروگاه بازدید کرد.
برخی مواقع به دلیل حرکت تجهیزات سنگینه که نیروهای روسی به اینجا می آوردند، سطح تشعشعات هسته‌ای بالا رفته است. ما این موضوع را به صورت روزانه دنبال می کنیم.
مهران کریمی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، روسیه ناتو رو متهم کرده که با تسلیح اوکراین وارد یک جنگ نیابتی با مسکو شده. در مورد خطر وقوع جنگ هسته‌ای هم هشدار داده شده. اما چقدر به نظرتون جدی هست این مسئله؟
در مورد اول باید اشاره بکنم که روسا واقعا یک کمپین به قول فرنگی ها اشاعه دروغ رو بیشتر به خاطر مصرف داخلی که حمایت از عملیات نظامی رو مردم روسیه پشتیبانی بکنن آغاز کرده و این بخشی از این کمپینه و البته میخواد استفاده ای از ظرفیت های اتمیش هم به عنوان عامل تهدید بکنه. ولی آخر ماجرا این سوال مطرحی که آیا در شرایط کنونی این سربازهای کشورهای عضو پیمان ناتو هستند که در خاک روسیه هستند، این سربازهای اوکراینی هستند که اونجا هستند، یا برعکس سربازهای روسی هستند که در یک کشور خارجی به سر میبرند؟ آقای پوتین این صحبت که اشتباه محاسبه کرده قضیه مکرر است، ولی واقعیت این است که آغاز این ماجرا رو در سال 2014 روسا انجام دادن با ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خودشون و بعد در سال 2017 با پشتیبانی از جدایی طلب‌های داخل اوکراین در مرزهای شرقی اوکراین سربازان روسی با لباس مبدل یا به عنوان جنگ نیابتی در این منطقه بودن. حالا هم به همین بهانه قصد دارن بخش دیگری از اوکراین رو به سرزمین خودشون ملحق بکنن و نیت اونها این بود آقای تاباس که اگر ما موفق شدیم در طول 3-4 روز کیف رو وادار به تغییر دولت بکنیم، میتونیم کشورهای دیگری مثل فنلاند و سوئد رو هم بترسونیم که و کشورهای مثل مولداوی که هیچ وقت به یا پیمان ناتو نپیوند پیوندن یا از اون خارج بشن، در حالی که این محاسبات همه غلط از آب در اومد و حالا روسیه هزینه های نسبتاً سنگینی رو در حال پرداختنه.
آیه تغییرزاده، به سوئد و فنلاند اشاره کردین. خبر اومده که درخواست همزمان ورود این دو کشور به پیمان ناتو در ماه آینده ارائه خواهد شد. خط قرمز روسیه برای اوکراین هم همین مسئله بود. حالا پیوستن دو کشور دیگه به ناتو چه شرایطی رو به نظرتون رقم خواهد زد؟
روسا تصور میکردن که در این ماجرا دست بالا رو دارن. حالا اگر اوکراین رو ناگزیر کردن به پیروی از خودشون با تغییر دولت در کییف، هدفی که به شکست کشیده شده، میتونن همین فشارها رو به سه کشور حوزه بالکان، به فنلاند و همینطور به سوئد وارد بکنن و این پیشروی رو ادامه بدن. در حالی که حالا با وضعیتی که پیش آمده میبینیم مردم اوکراین که تا همین دو سه ماه پیش تنها 28% آماده پیوستن به یا مایل به پیوستن به ناتو بودن و بقیه این جمعیت مخالف، الان 57% این مردم تا 60% موافق پیوستن فنلاند به پیمان نظامی ناتو هستن، برای اینکه احساس ترس میکنن. سوئدی ها همینطور، ولی اختلاف شاید در سوئد نزدیکتر بود، یعنی اکثریت 52% مخالف پیوستن به ناتو بودن، در حالی که اکثریت کاملا روشن حالا حمایت میکنه از این قضیه. روز 16 ماه می ماه آینده قرار است که رؤسای دولت های سوئد و فنلاند در استکهلم دیداری داشته باشند و احتمالاً در فاصله کمی این پرسشنامه به عنوان پرسشنامه تقاضای عضویت در ناتو تنظیم و تحویل بشه و البته روسیه به این قضیه واکنش‌هایی نشون خواهد داد. ولی من باور ندارم که حالا با اتخاذ مواضع سخت‌تر از طرف پیمان ناتو و کشورهای ناتو، من جمله اجلاسی که دیروز برگزار شد در آلمان و پیوستگی بیشتر علیه روسیه رو نشون داد، روسا خیلی نه ظرفیت کافی برای ادامه تهدیدهای عملی دارن و یا تمایل به این کار خواهند داشت. بله. البته تشنج‌های در مناطق مرزی صورت میگیره، ولی به نظر من در همین حد باقی میمونه.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. طی 2 سال گذشته حملات سایبری به نهادها و سازمانهای دولتی در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته. یک شنبه گذشته معاون مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری ایران ادعا کرد که از حمله گسترده به حوزه های زیرساختی کشور ممانعت شده. با این حال یک گروه هکری از هک بیش از 50 دامنه از سامانه وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. در حالی که پیش از این حملات سایبری زیرساخت‌های هسته‌ای نظامی و یا نفتی ایران را هدف قرار می‌دادند، موج جدید این حملات یا به پخش شعارهای سیاسی می‌پردازند و یا اسناد و اطلاعات مخفی حکومت را افشا می‌کنند. مهیار طهماسبی در مستند کوتاه نگاهی کرده به روند تغییرات در این قبیل حملات و همچنین واکنش حکومت به آنها.
حمله سایبری به سامانه راه‌آهن ایران. حمله سایبری به سرورهای وزارت راه و شهرسازی، هک زندان اوین و پخش تصاویر ضبط شده از دوربین‌های زندان، هک سامانه پمپ بنزین‌ها، هک شرکت هواپیمایی ماهان، هک پخش زنده شبکه‌های تلویزیون ایران، هک تلویزیون، هک سرورهای زندان قزل حصار. اینها تنها شماری از حمله‌های سایبری هستند که از سال 1400 نهادها و سازمان‌های دولتی در ایران را هدف قرار دادند. بعضی از این هک‌ها را گروه عدالت علی انجام داده.
سران به رژیم می‌بینند که بنیادهای مخوبشان و اسرار پنهانشان توسط ما و دیگر فرزندان شجاع وطن در مقابل چشمان مردم ایران و دنیا فاش می‌شوند و این باعث بلند افتادن پایه‌های اساس نظام شده.
حرف‌های یکی از اعضای گروه هکری عدالت علی در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا. گروهی که از مرداد ماه سال گذشته با افشای تصاویر و اسنادی از مراکز امنیتی جمهوری اسلامی چهره عریان‌تری از بیم و هراس نهفته در حکومت و رفتار خشونت‌آمیز آن در معرض عموم قرار داد. گروهی که میگوید مستقل است،
ما خود را متعلق به هیچ جریان سیاسی نمی‌بینیم و صرفاً جهت بهبود وضعیت مردم ایران عمل می‌کنیم،
اما با حکومتی خودکامه مبارزه می‌کنند.
جنگی که در واقع وجود داره بین هکرها و حکومت‌ها، مخصوصاً حکومت‌های استبدادی،
به شکل واقعی وسط یک دورانی هستیم که میتونیم ازش دوران جنگ سایبری بین ایران و در واقع کشورهایی که باهاش درگیری داره صحبت بکنیم.
مبارزه‌ای گسترده و طولانی در دنیای سایبری، جراحتش اما در دنیای واقع رخ میدهد. یک شنبه 22 دی ماه سال 1387 ساعت 3:25 دقیقه صبح، عملکرد سانتریفیوژهای مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز دچار اختلال شد. سرعت چرخش آنها ناگهان 8 برابر شد، بعد به 12 برابر سرعت اولیه رسید و ناگهان به شدت کاهش یافت. در اتاق فرمان، در حالی که سانتریفیوژها با سرعت 14 برابر حالت عادی در آستانه انفجار قرار داشتند، از نظر برنامه‌های حفاظت سیستم نطنز همه چیز عادی بود. عملاً ارتباط اتاق فرمان و شبکه سانتریفیوژها مختل شده بود. آن موقع اما کسی نمی‌دانست که این نتیجه عملکرد ویروس استاکسنت و اولین پرده از دوران نبردهای سایبری است. کمی بعد وقتی گزارش‌های شرکت‌های امنیت سایبری پرده از عملکرد ویروس استاکسنت برداشتند، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی انکار ضربه وارد شده بود.
This report proved that news that we
این گزارش ثابت کرد اخباری که از برخی رسانه‌ها مبنی بر مشکلات فنی غنی‌سازی و توقف برخی از فعالیت‌ها به دلیل مشکلات داشتیم کاملا اشتباه است. هیچ مشکلی وجود ندارد و غنی‌سازی بدون وقفه و با موفقیت ادامه دارد.
کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما در آن زمان گزارش دادند شمار قابل اعتنایی از سانتریفیوژهای تأسیسات نطنز آلوده و معیوب شده و گزارش‌های نهایی از آلوده شدن دست کم 30,000 کامپیوتر و 1,000 سانتریفیوژ خبر دادند.
یک دسته جنگ‌های سایبری یا حمله‌های سایبری بود که با هدف در واقع تخریب یا ایجاد مشکل در سیاست‌های کلان ایران به وجود اومد. مثلا فرض کنید استاکسنت، هدف استاکسنت این بودش که برنامه هسته‌ای ایران رو دچار مشکل بکنه. در واقع یک هدف سیاسی کلان رو دنبال می‌کرد.
4 سال بعد وقتی در سال 1391 دو بدافزار دیگر به نام‌های فلیم و وایپر سیستم‌های نفتی و هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند، دیگر جایی برای انکار باقی نمانده بود. وزارت نفت ایران قطع شدن سرور اصلی وزارتخانه را تایید کرده و اعلام کرد این حمله اینترنتی با هدف دزدی و تخریب اطلاعات صورت گرفته است. شرکت کاسپرسکی که حالا سرگئی اولاسن کاشف استاکسنت را هم در اختیار داشت، اعلام کرد که ویروس فلیم یکی از پیچیده‌ترین برنامه‌های جاسوسی سایبری است که علاوه بر توانایی تخریبی استاکسنت، امکان سرقت اطلاعات و جاسوسی هم دارد.
ما واقعا ترسیده بودیم چون فلیم یک پروژه بسیار بسیار جدیه، بسیار حرفه‌ای و این بار دیگه ثابت میکنه که سلاح‌های سایبری بسیار خطرناکن و این نشون میده که ما باید برای مقابله با سلاح‌های سایبری و خرابکاری سایبری اقدام کنیم.
ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، گفته بود استاکسنت با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ساخته شده است. بعدها روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد ویروس فلیم با همکاری آمریکا و اسرائیل ساخته شده. این دولت‌ها اما هیچگاه رسماً مسئولیت ساخت این ویروس‌ها یا حمله‌های سایبری را نپذیرفتند. اما در حالی که جمهوری اسلامی نفوذ منطقه‌ایش را از طریق نیروهای نیابتی گسترش می‌داد و حزب الله و انصار الله مواضع اسرائیل و آمریکا را تهدید می‌کردند، اقدام متقابل این دولت‌ها چندان دور از ذهن نمی‌نمود.
اگر ایران مثلا داره از طریق گروه‌های نیابتی که در کشورهای مختلف داره عملیات‌های نظامی رو در عراق و سوریه و جاهای دیگه انجام میده که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دولت‌های و کشورهایی که ایران باهاشون درگیر هست مثل اسرائیل رو در واقع در خطر قرار میده یا هدف قرار میده، در حوزه در واقع سایبری هم ما دقیقاً تو یک چنین شرایطی قرار گرفتیم.
سال 1395 صنایع پتروشیمی ایران دچار رشته آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای شد که ظن حملات سایبری را افزایش می‌داد. مقام‌های حکومتی در تهران البته انکار می‌کردند، اما همزمان خبرگزاری فارس در گزارشی از احتمال دست داشتن آمریکا و اسرائیل در این آتش‌سوزی‌ها خبر داد. وقتی در سال 97 حمید فتاحی معاون وقت وزارت ارتباطات مدعی شد که حملاتی پراکنده از سوی اسرائیل زیرساخت‌های ارتباطی ایران را هدف قرار دادند، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت در این حملات از نسل جدید ویروس استاکسنت استفاده شده. گزارش‌ها از حملات سایبری به مراکز نظامی، سازمان‌های دولتی، نیروگاه‌ها و تأسیسات نفتی و پتروشیمی تا سال 99 ادامه دارد. در این دوران نیروهای نظامی نیابتی ایران در منطقه قدرت بیشتری پیدا کردند و جمهوری اسلامی هرگز از تهدید کشورهای غربی و اسرائیل دست بر نداشت.
ما هر روز می‌بینیم که یا یک خبری از مثلا اسرائیل میاد که ایران به فلان نقطه در اسرائیل حمله سایبری کرده، یا در مقابلش ما می‌بینیم در ایران ما با پدیده‌های مختلفی مثل حمله به پتروشیمی و صدا و سیما و جاهای مختلف روبرو هستیم که در نهایت میشه ازش به این نتیجه رسید که با توجه به در واقع و الگوهایی که وجود داره میشه ازش به این نتیجه رسید که کشورهایی مثل اسرائیل میتونن پشت این حمله ها باشن.
آذر ماه سال 1400 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایشی ماکت نیروگاه اتمی دیمونای اسرائیل را هدف موشک‌های نقطه زن قرار داد. فروردین ماه همان سال انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز منجر به خسارت‌های جدی به آن شد. همزمان جهان ارتباطات متحول شده بود و ایران هم قسمتی از این تحولات بود. با رواج گوشی‌های هوشمند و استفاده از اینترنت همراه تعداد کاربران افزایش پیدا کرده بود. در ایران اینترنت وارد زندگی روزمره مردم شده بود و رسانه‌های اجتماعی کاربران بیشتری از رسانه‌های دولتی پیدا می‌کردند.
پدیده اینترنت دنیا رو تقسیم کرده به دو قسمت پیش از خودش و پس از خودش از بسیاری جهات. یکی از این جهت‌ها مربوط میشه به افشای اطلاعاتی که حکومت‌ها نمیخوان مردمشون از اون باخبر بشن به دلایل مختلف.
مرداد ماه 1400 تنها چند روز پس از بازدید غلامحسین محسنی اژه‌ای از زندان اوین، گروه هکری عدالت علی دوربین‌های مداربسته این زندان را هک کرد و تصاویری از برخورد خشن و غیرقانونی مسئولان زندان منتشر کرد.
سران رژیم می‌بینند که بنیان‌های محبوبشان و اسرار پنهانشان توسط ما و دیگر فرزندان شجاع وطن در مقابل چشمان مردم ایران و دنیا فاش می‌شوند و این باعث به لرز افتادن پایه‌های اساس نظام شده و اگر این فعالیت‌ها هر چه بیشتر شوند رژیم ضعیف‌تر شده و در آخر به دست مردم خواهد افتاد.
همه آنچه پیش از این فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی از رفتار غیر انسانی مقامات جمهوری اسلامی روایت می کردند، این بار به عینه و مستند در معرض عموم قرار گرفت.
قبلا هم ما افشاگری ها رو در مورد برخی از این نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی داشتیم مثلا، ولی اظهارات زندانیا بود که اونا میتونستن بگن مستند نیست یا دروغه، ولی این هک ها باعث میشد که این افشاگری ها مستند بشه. در وجه داخلی هم میشه گفتش که یک اعتبار زدایی امنیتی کرد.
حمله سایبری این بار زیرساخت‌های هسته‌ای پتروشیمی یا نفتی را نشانه نگرفته بود. هدف نهادهای امنیتی بودند، تاریکخانه هایی که نقض حقوق انسان در آن رخ می‌دهد.
تنها هدف ما افشای اعمال غیر انسانی رژیم دیکتاتوری بر علیه مردم ایران است. ما نمی‌خواهیم که آنها دیگر امکان پنهان کردن اقدامات سرکوبگرایانه‌شان را داشته باشند. متاسفانه اخیراً برخی فرصت‌طلبان اتهاماتی به ما زدند که هیچ پایه و اساسی ندارد، مبنی بر اینکه فعالیت‌های ما در واقع از سوی رژیم می‌باشد. همه ما فرزندان این مظلوم در واقع اسیران سیاسی این رژیم دیکتاتوری که همه کشور رو به یک زندان بزرگ تبدیل نموده میباشیم و هیچ گونه حقوق بشر اساسی نداریم. ما دسترسی به دارو و واکسن، حقوق حداقلی و امیدی برای نسل جوان نداریم و این رژیم نیز هیچ احترامی برای بازنشستگان، معلمان و فرهیختگان قائل نمیشود.
در جریان این حمله ها هرچند سرورها آسیب دیدند، اما آسیب وارده هدف حمله کنندگان نبود. یکی از اعضای این گروه به ما میگوید:
در حالی که برگزیده ایم، ما تمام سعی خود را میکنیم که هیچ صدمه‌ای به آن چیزی که به اصطلاح خدمات به شهروندان است وارد نشود و یا به مسائل خصوصی مردم آسیب نزنیم. ما این اسناد و مدارک را در داخل و خارج از کشور برملا نموده تا بتوانیم صدای ما را به سراسر دنیا برسانیم و جامعه بین‌الملل پشتیبان اعتراضات در خیابان‌ها و در فضای مجازی باشد. ما می‌خواهیم فریاد مردم عادی، دانشجویان، نخبگان، معلمان و دیگر قشرهای جامعه را به گوش همه جهانیان برسانیم و بدین جهت ما همگان را به اعتراضات سراسری فرا می‌خوانیم.
آبان ماه سال گذشته حمله دیگر، این بار سامانه پمپ‌های بنزین در ایران را هدف قرار داد. همه 4300 پمپ بنزین ایران از کار افتاد. بیش از دو هفته طول کشید تا همه جایگاه‌ها به مدار بازگردند و خسارت‌ها جبران شود. با این حال رئیس سازمان پدافند غیرعامل خود و سازمان مطبوعش را پیروز این میدان می‌دانست.
میتونه بگیم که ما کاملا موفق بودیم، علی رغم یه گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم.
وسیلمون از خیابون بوده، حالا گیر کردیم اینجا هم نمیدن چالتی ها رو باید زد بدبختی ما گرفتیم چالتی.
یه موضوع بسیار مهم دیگه هم این حکانشون داد که از نظر زیر ساخت ها اینا چقدر آسیب پذیرن. مثلا نمونه مشخصش هک کردن جایگاه سوخت بود که کل ساختار جمهوری اسلامی رو درگیر کرد، رئیس جمهور مجبور به دخالت شد و یه زمان طولانی سپری کردن که به اون نقطه صفر برگردن. یا حتی هک اخیر صدا و سیما هم نشون داد که آسیب پذیر زیر ساخت های اینها چقدر بالاست و در مجموع اینها نشون داد که اون نهادها، چه نهادهایی که مثلا کارشون پیش بینی و پیشگیری بود مثل سازمان پدافند غیر عامل، چه نهادهای داخلی که کارشون حفاظت‌های امنیتی بود و سایر نهادهایی که مثلا درگیر شناسایی بودن، اینها هم از تکنولوژی روز عقب هستن. همین که هماهنگی بینشون خیلی زیاده و حتی اونجور که خودشون بعضن اعتراف می‌کردن، حتی اون قوانین داخلی که براشون ایجاد هماهنگی هم بکنه رو نداشتن و مثلا بعد از اون سلسله حوادث گفتن که تو شورای عالی امنیت ملی مصوب شده که یه نهاد هماهنگ کننده بین نهادهای امنیتی ایران تشکیل بشه و این خودش نشون میداد که این آسیب پذیری به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی خیلی ریشه داره.
با تمام این تلاشی که میکنن که نشون بدن مثلا رهبر فرزانه است، رهبر دانشمند، رهبر فلان هست، اون فضایی که رو معنویت، روحانی، دانش فلان دور رهبر درست کردن، یک دفعه میاد اون ریخته میشه پایین با یه پیغامی که روی صفحه پمپ بنزین ها نمایش داده میشه.
در این مدت گروه عدالت علی اسناد و تصاویر دیگری از جمله از جلسات قرارگاه سارالله سپاه پاسداران و زندان قزل‌حصار منتشر کردند.
اعلامیه تکذیب و واهمه دادستان تهران در مورد افشای سند قطع اینترنت که از سوی ما افشا شد برای همگان روشن بود که رژیم میخواهد صدای اعتراضات در خیابانها را همواره پنهان کند. همچنین سندی که درباره اوضاع خراب اقتصادی و اجتماعی که در اصل بالاترین مقامهای نظام تهیه شده، حبس رژیم را از اعتراضات و تجمعات مردمی به نمایش میگذارد.
یا به صورت مبارزه مستقیمه، یعنی نفوذ میکنن مثلا به بیلبورد ایستگاه قطار، فرودگاه ها یا اماکن عمومی، از اونجا شعارهایی رو حالا پخش میکنن یا اطلاعاتی رو در اختیار مردم قرار میدن. این شعارها ممکنه ضد یک حکومت باشه یا به نفع یک گروه سیاسی باشه. گروه دوم اما نفوذ میکنن، اطلاعات رو پیدا میکنن، اون اطلاعات رو در اختیار شهروندان دیگر قرار میدن تا حالا متوجه بشن که احیانا چه ظلم، ستم، چه فساد مالی در پشت پرده یک حکومت جریان داره. در ایران در ماها و سالهای گذشته هر دو نوع شاخص این هک ها رو دیدیم.
بهمن ماه گذشته پس از آنکه بلندگوهای بازار رضای مشهد و بازار تجریش تهران هک شده و شعارهای علیه جمهوری اسلامی از آنها پخش شد، تلویزیون دولتی ایران هم هدف حمله سایبری قرار گرفت. پخش برنامه‌های شبکه یک متوقف شد و به جای آن تصاویری از رهبران سازمان مجاهدین خلق پخش شد.
من فکرم مقایسه مردم این شکلی هستش که میبینن که یک خبرنگار صرف یک توییت میان میگیرن میکنن زندان، اما در مقابل خودشون اینقدر آسیب پذیر هستن که میتونن مثلا تصویر مریم رجوی، مسعود رجوی رو که 40 سال اینها دارن باهاشون چطور برخورد میکنن، چه شکلی دارن توصیف میکنن که ما اینا رو نابود کردیم، شکست دادیم، فیلم درست میکنن، روایت‌های مختلفی ازش ارائه میدن، ولی یه دفعه شما میبینید اینا رو صفحه تلویزیون مردم، حتی اگه شده 30 ثانیه باشه.
ما بارها در خبرها مثلا میخونیم که سربازان گمنام امام زمان رفتن یه پارتی مختلط رو کشف کردن، یا مثلا خیلی از این مانورهایی که وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران میداد که خودش رو یک نهاد قدرتمند امنیتی نشون بده. این مجموعه این آسیب‌های امنیتی که در این دهه اخیر وارد شده باعث شده که یک اعتبار زدایی بشه از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و اون تصویر قدرتمند قبلی که از خودشون ساخته بودن تا حدود زیادی پوشالی به نظر برسه و فرو برسه.
به این ترتیب در حالی که به نظر می رسد که واکنش حکومت به این حملات همچنان آمیخته ای از انکار میزان آسیب وارده و اتهام زنی به کشورهای مختلف است، راهکار محدود کردن دسترسی به اینترنت و اعمال نظارت بیشتر را به عنوان آخرین راه چاره در نظر دارد.
پمپ بنزین، یادمون نره بنزین در واقع باعث شد اخبار عمومی جریحه دار بشه، به خیابون بیا صدا و سیما تاثیر گذاری رو اخبار عمومی. اگه صحبت آقای خامنه‌ای را نگاه بکنین، آقای خامنه‌ای نگران این نیست که مثلا زیر ساخت اینترنت نت کشوری مشکلی داره که مثلا استاکسد ممکنه اتفاق بیفته، نگران این هستش که روی این اینترنت چه محتوایی قرار داره، مردم وقتی این محتوا رو میبینن چه چیزی یاد میگیرن یا در پی چه چیزی هستن یا چه اخباری رو به دست میارن.
اگر استفاده از ویروس استاکسنت در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را آغاز دوران جنگ سایبری بدانیم، ظهور هکتیویست ها، گروه های مستقل و حمله های سایبری با هدف افشای قدرت فصل دیگری از مبارزات سایبری را رقم زده است.
گروهی از جوانان ایرانی وطن دوست از داخل و خارج از کشور هستیم که می‌خواهیم اعمال رژیم را از هر طریقی و با استفاده از همه توانایی‌هایمان فاش کنیم. این ماییم که باید تلاش کنیم تا بتوانیم این رژیم را تغییر دهیم و اجازه ندهیم که هیچ کس و هیچ قدرتی برای ما و آینده ما تصمیم گیرد.
در حالی که مقامات حکومتی به دنبال اعمال محدودیت بیشتر بر جریان آزاد اطلاعات هستند، گروه‌های هکری با افشای نهاد قدرت و پخش اطلاعات به مبارزه با آن می‌پردازند.
این حمله‌هایی نیست که مثلا یه نفر امروز بشینه پای کامپیوتر بگه من 5 دقیقه دیگه میخوام فلان جا رو هک بکنم. نه، اتفاق این شکلی نمیفته. برنامه‌ریزی صورت میگیره، تست‌ها صورت میگیره، نفوذ صورت میگیره و وقتی نفوذ صورت میگیره الزاماً همون فرداش حمله نمی‌کنن. تو اون زیرساخت میمونن، سعی میکنن پخش بشن، جاهای مختلف رو تحت نظر قرار بگیرن. در نتیجه من میخوام بگم که بله، اتفاقا شما وقتی اینا رو می‌بینی، نزدیکترین چیزی که باید بهش فکر کنی اینه که این تازه نوک قله کوه یخه، بخش بسیار عمده‌ایش زیر آب قرار گرفته که ما هنوز نمیدونیم اونها چی هستش. و دوباره کسی که نفوذ میکنه فرداش حمله نمیکنه، نگر میداره، صبر میکنه، جای مناسب حمله میکنه و تو اون بازه زمانی که داره صبر میکنه با داده هایی که به دست میاره میتونه به جاهای دیگه هم نفوذ بکنه.
این نمونه ای از کنشگری از طریق هک رو که ما در ماه و سالهای گذشته شاهد بودیم، انتظار میره که در آینده هم کماکان ببینیم با توجه به این جنگی که در واقع وجود داره، جنگ پنهانی که وجود داره بین هکرها و حکومت‌ها، مخصوصاً حکومت‌های استبدادی، به خاطر اینکه حکومت‌های استبدادی چیزهای بیشتری دارن نسبت به حکومت‌های دموکراتیک که از چشم مردمشون مخفی بکنن.
خب، وزارت ورزش و جوانان ایران میگوید از عزم جدی برای مبارزه با فساد و تبانی در فوتبال برخوردار است و اقداماتی هم در این خصوص صورت گرفته. موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، حالا که مسئولین ورزش رسما وجود فساد در فوتبال ایران رو پذیرفتن، چقدر جای امیدواری هست به نظرت که اقدامات مؤثری صورت بگیره و اوضاع تغییر کنه؟
درود مهدی جان. جالبه که در تمام این 44 سال ورزش و غیر ورزش هر کاری که میخوان انجام بدن، اهم از این که مسئولیتشون باشه، وظیفه‌شون باشه یا یه کار ویژه‌ای باشه، کار قضایی غیره، همیشه صحبت از اینه که عزم جدی وجود داره و در واقع در ورزش هم به همین ترتیب، یعنی این عزم جدی رو مدام به کار میبرن بدون اینکه اون کار انجام بشه و میبینیم که هر بار این عزم جدی رو میگن حتی باید نگران شد و ترسید، چون بعدش میبینیم فساد بیشتر میشه در عرصه ورزش به همین ترتیب. الان صحبتایی که آقای شهیدی مسئول حراست وزارت ورزش کرده میگه که بله، ما دیدیم هستش، این مبالغ جابجا شده در کمیته داوران، به همین ترتیب در بحث داوری این فساد وجود داره، تبانی وجود داره، ارقام جابجا میشه، شرط بندی وجود داره و عزم جدی هم هست. بعد در صحبتاش هم ما فقط به اتفاقاتی که در لیگ دو میفته اشاره میکنه، یعنی این که فقط در بخشی از فوتبال ایران که اصلا کسی اونو نمیبینه، تصاویرش پخش نمیشه، دنبال نمیشه، چندان اهمیتی هم نداره، یعنی به لیگ برتر اصلا اشاره نمیکنه، به اتفاقات پیرامون تیم ملی، به اینکه در خود فدراسیون فوتبال این فساد وجود داره اصلا به این موضوعات اشاره نمیشه. کما اینکه پیشتر هم مهدی گفته میشد که مثلا پرونده ویلموتس یه دی ممنوع الخروج شدن، اگه پولا رو برنگردونن اموالشون مصادره میشه، اون اصلا موضوع به فراموشی سپرده شد. به همین خاطر چون گفتن که عزم جدی داریم، در واقع یعنی عزمی وجود نداره و اتفاقی هم نمیفته.
خب مهدی، بریم سراغ بسکتبال. دور حذفی رقابت‌های NBA با شگفتی‌های پیاپی داره پیگیری میشه. آیا موافقی که مهمترین اتفاق تا این لحظه حذف دور از انتظار بروکلین نتس بوده؟
بدون تردید، یعنی در مرحله عادی رقابت‌های NBA این که لس آنجلس لیکرز با اون همه ستاره، با لبرون جیمز، با آنتونی دیویس، با راسل وستبروک، نتونست حتی جزو 10 تیم بشه که بتونه در مرحله پلی این تلاش کنه برای ورود به پلی آف، حالا میبینیم که در خود پلی آف هم تیم بروکلین نتس با ستارگانی مثل کوین دورانت که الان در تصویر میبینیمش، همچنین کایری اروین که بخشی از فصل رو به خاطر اینکه واکسن نمیخواست بزنه از دست داد و به همین ترتیب اونا در اصطلاح میگن سویپ شدن در مرحله پلی آف، که یه تیم باید به 4 برد برسه، اگر 4-0 نتیجه به پایان برسه، یعنی دیگه نیازی به بازی 5 و 6 و 7 نباشه، میگن سویپ شده، در اصطلاح جارو شده. اونا در برابر تیم بوستون سلتیکس جارو شدن با درخشش جیسون تیدم و همبازیانش. سلتیکس تونست، همین کارگیر وینگ هم الان داریم در تصویر میبینیم، بروکلین نتس رو با اون همه سرمایه گذاری و خریدهای هنگفت کنار بزنه و اصلا جذابیت NBA به همین نتایج بسیار دور از انتظارشه.
بله، بسیار سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور، از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه شهر گزارشی داره درباره اظهارات متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره و پیرامون آزادی بخشی از اموال بلوکه شده ایران. این روزنامه نوشته که مقام‌های دولت 13 روزها، یعنی در طول چند هفته اخیر، چند بار آمدن و اظهارات متناقضی داشتن. یک بار آمدن گفتن بخشی از اموال بلوکی شده در کره جنوبی آزاد شده، بعد گفتن که آزاد نشده، بعد روزنامه کیهان آمده تهدید کردید با کشتی ها و نفتکش های کره جنوبی رو در خلیج فارس و تنگه هرمز توقیف کنید، بعد به نوشته روزنامه شرق این منجر شده به اینکه سفیر جمهوری اسلامی احضار بشه در سئول و البته این روزنامه رفته به سراغ کارشناسان در ایران و از اونها پرسیده که تا چه اندازه حرفهای مقامهای دولتی در این باره صحت داره. همشون گفتن که اون چیزی که مقامهای دولت رئیسی بیان کردن بیشتر آرزوشون هست و واقعیت نداره، اموال بلوکی شده به هیچ وجه آزاد نشده. حتی روزنامه شرق نوشته که کره جنوبی دولت فعلیش دولت بسیار هماهنگی است با ایالات متحده و تا زمانی که توافقی در میان آمریکا و جمهوری اسلامی و کشورهای عضو برجام حاصل نشه از آزاد شدن اموال بلوکی شده جمهوری اسلامی و ایران هم خبری نخواهد بود. روزنامه شرق تأکید کرده که از جمله در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای این ابهام‌ها به گونه‌ای است که به نظر نمی‌رسد در چشم‌انداز نزدیک توافقی قرار باشه حاصل بشه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. من مهدی طاهبازی ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.